بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، عزیزان مسلمان و مؤمنی که پای گیرنده‌های خودشون نشستند و امروز رو هم که طبق دستورات الهی روزه‌دار بودند و افطار کردن ان شاء الله و الان بیننده برنامه راه و بیراه هستند، برنامه که دوشنبه شب‌ها از طریق شبکه جهانی ولایت به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان میشه و در این برنامه اونچه که سعی ما هست این هست مشخص بکنیم راه و روش وهابیت با سایر مذاهب و فرق اسلامی تفاوت داره، چه از لحاظ عمل کرد و اونچه که در عالم خارج دیده میشه و چه از لحاظ تفکرات و بنیانهای فکری که با هم دیگه دارن، و اعلام براءت بکنیم همه ما مسلمان ها از این فرقه انحرافی که داره هر روزه چهره اسلام و مسلمان ها رو بد جلوه میده در مقابل بشریت و یکی از عوامل بازدارنده گرایش سایر انسان‌ها به دین مبین اسلام شده. باز هم طبق معمول هفته گذشته در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. اعیاد گذشته ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که در این ایام به خصوص در ایام شبهای قدر ما رو از دعای خیرشون فراموش نفرمایند. در خدمتتون هستم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند، اگر با ما همراه بوده باشید در هفته‌های گذشته و جلسات گذشته مستحضر هستید، مطالبی که در این برنامه مطرح شد از ابتدا تاریخچه گذری بر ما گذری داشتیم بر تاریخچه وهابیت و ریشه های فکری اون و همچنین پرداختن به شخصیت بنیانگذار فکری این به هر حال تفکر و همچنین به بنیانگذاران سیاسی و تاریخ وهابی ها از لحاظ سیاسی و ابعاد سیاسی و دوره های مختلف حکومتشون رو مورد بررسی قرار دادیم و اعلام کردیم که اینها جنگشون به چه صورت با اهل سنت شروع شد و مناطق اهل سنت چه کشت و کشتارهایی رو راه انداختن اینها، و انشاءالله قرار شد بعد از این موضوعات وارد به بحث عقاید بشیم. هرچند باز هم ممکنه در خلال برنامه همون ما گذری داشته باشیم به تبع بر موازین فکری و سیاسی وهابیت، اما الان داریم مباحث اعتقادی وهابیت رو بررسی میکنیم و در جلسات گذشته یکی از مباحثی که مهم هست و به هر حال مطرح هست بحث توسل استغاثه که وجه اختلافی بین وهابیت و سایر مذاهب اسلامی رو مطرح کرد استاد عزیز و انشاءالله این جلسه هم ادامه خواهیم داد اون مبحث رو و مطالب جدیدتری رو مطرح خواهیم کرد برای شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنین ایرادهای وهابیت رو در خصوص اون عقایدی که اهل سنت و شیعیان دارن مطرح میکنیم و پاسخش رو خدمتتون عرض میکنیم. اما بنده درخواست میکنم از استاد یزدانی خلاصه ای از آنچه که گفته شد در جلسات گذشته رو به صورت برای خلاصه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند بفرمایند تا اینکه انشاءالله طرح مبحث خواهیم کرد و در خدمتشون خواهیم بود. در خدمتتون هستم استاد یزدانی.
خب ما در وقتی وارد بحث مسائل اعتقادی شدیم بعد از بحث تکفیر وارد بحث استغاثه شدیم. استغاثه رو توضیح دادیم از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، از دیدگاه امام صادق و سایر ائمه اهل بیت علیهم السلام که اونها تأکید کرده بودن روی استغاثه، و بعد از اون دیدگاه اهل سنت رو خوندیم. روایتی از صحیح بخاری خوندیم درباره استغاثه حضرت هاجر به جبرئیل که اینها اون رو شرک میدونستن و کفر میدونستن، ولی ما گفتیم این رو باید در صحیح بخاری آمده، پیغمبر نقل کرده و هیچ اشکالی به اون نگرفته. استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو به پیامبر بزرگوار اسلام در روز عاشورا خوندیم، خدمت همه بینندگان عزیز روایتش رو تصحیح سندی کردیم. روایت استغاثه احمد ابن حنبل رو خوندیم که احمد ابن حنبل استغاثه کرده به ملائکه. استغاثه عبدالله ابن عباس به ملائکه رو خوندیم که آموزش میده باید استغاثه بکنید. استغاثه عبدالله ابن عمر به پیامبر رو خوندیم که وقتی پاش گرفت یکی به او یادآوری کرد که محبوب ترین شخص رو نزد خودت رو به فریاد بخوان و او فریاد زد یا محمدا. روایت بلال ابن حارث رو خوندیم که شخصی از اصحاب پیغمبر هست. بلال ابن حارث ایشون میره سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب حاجت میکنه، استغاثه میکنه به قبر پیغمبر و بعد میاد پیغمبر رو در خواب میبینه، استغاثش مستجاب میشه و او میره پیش خلیفه دوم. خلیفه دوم هم کار او رو تأیید میکنه و گفتیم استدلال ما و دلیل ما عمل کرده خلیفه دوم هست و اینکه او با گریهش این کار رو تأیید کرده و در حقیقت استغاثه اون شخص رو هر کسی که میخواد باشه تأیید کرده و اون رو شرک ندانسته. اگر قرار باشه که استغاثه شرک باشه، باید شما خلیفه دوم رو هم به هر حال مشرک بدونید. همچنین مطلبی رو از ابن تیمیه خوندیم که ابن تیمیه صراحتاً گفته بود استغاثه به قبر پیغمبر اشکالی نداره. پیغمبر اگر کسی به قبر پیغمبر استغاثه بکنه، پیغمبر حاجتش رو میده، به این دلیل که اگر حاجت مردم رو نده ممکنه ایمان مردم مسترب بشه و به این دلیل پیغمبر حاجت مردم رو میده. بعد از اون صالحین و انبیا و بقیه افرادی که به هر حال آبرویی پیش خدا دارن، اگر کسی به قبر اونها استغاثه کنه اونها حاجت رو میدن و هیچ اشکالی هم ندارد. ظاهرا یکی از کارشناسای شبکه وهابی کلمه به یکی از روایاتی که ما دو هفته پیش همین روایت بلال ابن حارث خوندیم اشکالاتی گرفته. ما کلیپی آماده کردیم از اشکالات اینا. البته خب ما مثل کلمه طیبه نیست که همیشه کلیپ از اونها پخش کنیم، ولی اگر جواب ما رو دادن ولو غیر مستقیم، ما متحد هستیم که کلیپ اونها رو پخش کنیم و جواب بدیم.
بسیار عالی. کلیپ اول رو بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه بکنن، پاسخی است که این وهابی ها دادن. خب به طبع بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت وقتی که مطلب رو در اینجا میبینن و یادداشت برداری میکنن، دیگه خودشون خیلیشون برای خودشون دیگه به حدی رسیدن که به راحتی میتونن جواب این وهابی ها رو بدن. خب تماس میگیرن با وهابی ها و ایرادها رو مطرح میکنن. یکی از این موارد رو با هم دیگه ببینیم، ایراداتی که مطرح شد در این برنامه و پاسخی که این آقایون وهابی دادن. حاضر به مناظره رو در رو نیستن، ولی ما به دنبال اونها هستیم ببینیم پاسخشون چه هست. پخش میکنیم بینندگان ما باید سخن هر دو طرف رو بشنون، چون مقابل این هستیم که مکتب اهل بیت مکتب حق هست و ترس و ابایی از شنیدن نظرات مخالفین نداریم. کلیپ اول رو ببینید.
داستان اشاره میکنه که ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه اون رو به گفته این صحیح دونسته. داستان این است که خازن به اصطلاح کسی که بیت المال حضرت عمر داره این داستان تعریف کرده که مردی آمد پیش عمر گفت نمیدونم رفتم پیش پیامبر یا در خواب دیدم یا پیش پیامبر رفتم. حالا برای اینکه وقت کمه خود حدیثش رو بذارتون بیارم. بله، که پیغمبر اومده که برای من پیغمبر دعا کردم، که پیش پیغمبر دعا کردم که رفتم پیش قبر پیغمبر که امت تو قضا چی نداره، آب نداره، برایشون دعا کن. در زمان این در بیداری اومده پیش قبر پیامبر به گفته این حدیث و گفته برای امت دعا کن. و باز اومده که به اصطلاح در خوابش اومده که برو به عمر بگو که شما روزی میخورید، بشید به زودی باران میاد. و این اومده به عمر گفته، عمرم گریه کرده و خوشحال شده، اقرار کرده به کار این آدم که رفته سر قبر پیغمبر از پیغمبر خواسته که دعا کن. این حدیث رو ابن حجر درست گفته، صحیحه. منتها خود ابن حجر صحیح نگفته. خب توجه کنید این مسئله رو. اینها اگه ابن حجر شما قبول دارید، هزار حرفشون دیگه شما قبول کنید، همون یک حرفی که مطابق میل شماست چرا قبول میکنید؟ ابن حجر پیش ما معصوم نیست. علمای دیگه این حدیث رو میگن غلطه. چرا؟ برای اینکه اومده گفته از رجل، در جای اومده از رجل، این از یک مردی روایت کرده، این مشهور میشه. این یک دلیل غلط بودنش. دلیل دوم غلط بودنش در اینجاییم که نام حارث اومده، راوی که گفته حارث اسمش هست، اسمش سیف تمیمیه، که این سیف تمیمی رو همه علما میگن که آدم دروغگوییه، پس حدیث مجهوله. دیگه دلیل دوم این است که این چطور این مرد حارث این چیزو میفهمید و این اصحاب پیغمبر همشون نمیفهمیدن؟ این همه اصحاب پیغمبر اینو نفهمیدن که به نظر قبر پیغمبر رفتم پیش عباس، به این آدم فهمیده. و بعد چرا تکرار نکردن صحابه این کار رو؟ پس حدیث جعلی رو که پدران اینا در کتب ما گذاشتن مخالف نص، مخالف عقل، مخالف عقل به این است که اون خانه عایشه بوده. این چطوری رفته در خانه عایشه؟ زمان عمر که هنوز حضرت عایشه زنده بوده، این چطور تونسته بره خانه عایشه بگه که من میخوام از قبر پیغمبر حاجت بخوام؟ پس به هر دلیل این دروغه، آلبانی رحمت الله علیه به دیگران ان به ثابت کردن که این روایت غلطه. تازه این اثری از حضرت عمر. ما برای کارهای به این عظیمی باید از خود پیغمبر دلیل داشته باشیم. تازه اینم دروغه، یعنی ما اگر از عمرم بود میتونستیم یک استنادی بهش بکنیم، اما به حدیث دروغ که ده ها حدیث صحیح در جلوش هست رو ما نمیتونیم بهش استناد کنیم. این رو کسی بهش استناد میکنه که دنبال این است که چهار نعل به سوی جهنم بره، سوره عنکبوت نمیبینه، سوره یونس نمیبینه، این همه آیات واضح قرآن رو نمیبینه، یک رجلی یک حرفی زده که اسمش هم معلوم نیست، به هیچ کس اون تایید نکرده، دنبال اون میره. الله به من، به شما و به اونها رحم کنه.
بله بینندگان عزیز، خب تا اونجا که میتوانستن دیگه ایراداتی که نسبت به این روایت وهابی ها وارد میکنند گفتند و من دونه دونه ایرادها رو میپرسم از استاد یزدانی و انشالله استاد یزدانی پاسخ بدن به تک تک ایراداتی که این آقا گرفتن. استاد یزدانی چند تا ایراد گرفتن که حالا من عرض میکنم خدمتتون. ایراد اول گفتن که شما اگر این حرفش رو قبول دارید پس باید بقیه حرفاش رو بپذیرید. بعد جای دیگه حالا خود همین آقا، بله آقای ابن حجر که ایشون این روایت رو آورده و تصحیح کرده، خب اگر این رو از آقای ابن حجر میپذیرید بقیه حرفای ابن حجر رو هم باید بپذیرید. این پاسختون چی هست؟
خب ظاهرا این آقا نمیدونه که ما اینو از باب قاعده الزام بیان کردیم و اینا ما اصلا ابن حجر رو قبول نداریم. حرف ابن حجر رو ما میگیم ابن حجر حرفش برای اهل سنت حجته، یکی از ستونهای اصلی علم حدیث و علم رجال اهل سنت. وقتی میگه روایت صحیحه یعنی روایت صحیحه از دیدگاه اهل سنت، برای ما که حجت نیست.
بله
ما بهش استدلال نکردیم، این رو استدلال کردیم برای توی وهابی که سنگ اهل سنت رو به سینه میزنی و ابن حجر عسقلانی رو قبول داری. وقتی عالمی از علمای شما میگه این روایت صحیحه، شما حق این که بگی روایت صحیح نیست رو نداری. شما در برابر ابن حجر عسقلانی میشه ریگ در برابر کوه همالیا، شاید هم اصلا قیاسش بیشتر از این باشه نیستی. ابن حجر گفته صحیحه، پس شما میگو صحیحه.
بله ایراد بعدی، ابن حجر معصوم نیست، ممکن اشتباه کرده باشه.
بله اگر اینجوری باید بحث کنیم باید تمام سلسله روایات که تمام روایات اهل سنت رو نقل کردن همه باید معصوم باشن. روایاتی که در بخاری اومده مگر بخاری معصومه؟ آقای مسلم نیشابوری مگه معصومه؟ روایاتی که در سلسله سند اینها هست همه معصوم هستن. خود شما معصومی. بخواد فقط حرف معصوم حجت باشه، روایات همه چیز باشن معصوم باشن، علما همه باید معصوم باشن دیگه، باید نمیدونم اصلا
فاتحه رجالشون رو خوندی
اصلا میشه همچی چیزی امکان داره به همچین؟
ایراد بعدی، ایشون گفت در این روایت یک رجلی آمده که این رجل مجهول هست، بخاطر همین نمیشه به اون رجل استناد کرد.
بله البته خب ایشون خیلی قاطی کرده بود، میگفت که مقصود از اون رجل سیف تمیمی هست. من اون همون هفته هم توضیح دادم، کلیپ از آقای ترشابی رو هم پخش کردیم، ایشون هم همین اشتباه رو کرده بود. سیف ابن عمر تمیمی که یکی از نویسنده های تاریخ اهل سنت هست که طبری خیلی از او در تاریخش نقل کرده، ایشون گفته که این کسی که آمده سراغ قبر پیغمبر بلال ابن حارث صحابی هست. این قضیهش اینه، ایشون میاد قاطی میکنه این دو مسئله رو، میگه سیف ابن عمر چی هست و چی نست. ما اصلا کاری به کار اون رجل نداریم،
هر کسی که میخواد باشه،
هر کسی که میخواد باشه برای ما مهم نیست، صحابی هست یا نیست ارزش نداره برام. مهم برای ما تأیید خلیفه دوم هست که با گریه خودش کار اون آقا رو تأیید کرد. مهم برای ما کار پیغمبره. پیغمبر آیا حاجت اون شخص بلال ابن حارث یا هر کسی دیگر رو داد یا نداد؟ داد یا نداد؟
بله
داد دیگه. پس پیغمبر به شرک و کفر مردم رو ترغیب و تشویق کرده، این که قابل قبول نیست. شخصی آمده استغاثه کرده، پیغمبرم جواب استغاثه شو داده. پیغمبر اگر کاری از دستش بر نمی اومد، اگر مرده بود، اگر به قول محمد ابن عبدالوهاب از به اندازه که عصا هم ارزش نداشت، خب نباید حاجت میداد، نمیتونست حاجت بده و جواب اون شخص رو نمیداد. و مهم این هست که خلیفه دوم کار این آقا رو تایید کرده و شرک ندونسته و تقریر خلیفه دوم برای شما کافی هست.
بله ایراد بعدی البته خب پاسخش در خلال فرمایشات شما بود که آیا اصحاب نفهمیدن و اون شخص فهمیده در مورد توسل که خلیفه دوم
از این کفر نفهمیده، شما میفهمید، من این همین استدلال رو برای آقای سجدی میگم، خلیفه دوم از این کار بلال ابن حارث یا به قول شما سیف تمیمی کفر رو نفهمید، شما فهمید، یعنی شما از خلیفه دوم بهتر میفهمید. صحابه‌ای که آمدن در نماز استسقا شرکت کردن و حاضر بودن و زنده بودن نفهمیدن که کار بلال ابن حارث شرکه، شما فهمیدید؟ اینا همون سوال خودش رو برمیگردونیم به خودش.
بله، یعنی ایرادی که گرفتن به خودش، به ایراد بالاتر از اون به خودشون وارد هست. ایراد بعدی که گرفتن واقعا چه ایرادات علمی، چرا صحابه تکرار نکردن این کار رو و این توسل رو؟
بله، خب شما یک بار بپذیرید که صحابه مشرک شدن، یک بار بپذیرید که مشرک شدن، حالا برای بار دوم شما پیدا میکنیم، حالا امشب ان شاء الله مرتبه دوم، هفته بعد مرتبه سوم، چهارم، همینجور استغاثه اصحاب به قبر پیغمبر رو با سندهای صحیح انشالله نقل خواهیم کرد. و اینکه علمای اهل سنت گفتن این روش تمام اصحاب، تمام تابعین، تمام اتباع تابعین، تمام مسلمان ها تا زمان آقای ابن تیمیه و بعد از اون و حتی تا همین الان این هست که وقتی خوشسالی در مدینه میاد، اونها میرن سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب حاجت میکنن، استغاثه به قبر پیغمبر انجام میدن. تکرار هم شده، علاوه بر این که همون یک بارش برای جواز یک کار کفایت میکنه، یک بار یک صحابی
میشه سنت دیگه،
برای سنت صحابه برای شما حجت است. یک بار یک صحابی یک کاری انجام بده، اگر شما بگید اون کار شرکه، یعنی اون صحابی مشرک شده،
یه بار مشرک شده،
یک بار مشرک شده هم بسته برای شما و ستون اصلی مذهب شما رو همون یک بار هم به هم میرزه.
بله، ایراد دیگه ای که گرفتن استاد یزدانی، گفتن این قبر، این توسل در زمان خلیفه دوم بوده و از اونجایی که قبر پیامبر در منزل عایشه بوده، این چطوری میتونست اصلا وارد خونه عایشه بشه برای اینکه اون قبر توسل کنه؟ هر حال ایراد علمی بود از طرف خودش.
اولا این که اصلا قبر پیغمبر داخل خانه عایشه نیست، این یک دروغی است که اینها ساختن و ما مقاله مفصلی در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر داریم که پیغمبر در حجره شخصی خودشون، پیغمبر خانه‌های متعدد برای همسران خودشون داشتن و یک اتاق شخصی برای خودشون داشتن، اتاق بزرگتر که صحابه رو اونجا پذیرایی می‌کردن، مردم می‌اومدن به ملاقاتش، سایرین می‌اومدن به ملاقاتش، مهمان داشت، چی داشت، خانه همسران خودش نمی‌برد، به قول آقای هاشمی در اون خانه‌های دو در یک نمی‌برد و پیغمبر در خانه خودش دفن شده. اولا ثانیاً مگر اگر در خانه عایشه بود، عایشه در خونه‌اش رو بسته بود و هیچ کس راه نمی‌داد داخل خانه، زیارت قبر پیغمبر رو که دیگه همه حتی وهابیام جایز می‌دونن، اصل زیارت رو، سفر برای زیارت حرامه، اما اصل زیارت رو که معنا نمی‌کردن، یعنی در رو کاگل گرفته بود، هیچ کسی نمی‌ذاش بره، این که قابل قبول نیست. از این گذشته ما قبلا سر این قضیه گریه دو تا از کارشناسای شما رو درآوردیم که اونها اصرار میکردن مردم میومدن خانه عایشه در اون اتاق که خودشون گفتن دو در یک بده، همیشه میومدن، هیچ مشکلی نداشت و هیچ تفاوتی نداشت. ما با اینها مناظرهش رو هم کردیم و خودشون اصرار داشتن،
اصرار هم دارن،
خودشون اصرار داشتن که میومدن مردان در داخل اون خانه، ما اصراری نداریم و روایت در کتاب های شماست. و این که اصلا ضرورت نداره بیاد خودشو به قبر بچسبونه، ضرورت نداره، اگر استغاثه باشه از همون پشت در میتونست به پیغمبر استغاثه کنه،
ولی که راش نداره،
ولی این که در بسته باشه، را رو به قول شما کاگل هم گرفته باشن، میتونست از همون جلوی در یا رسول الله استسقل امتک و اینهم
فتحلک،
میتونست یا نمیتونست، از پشت دیوار میتونست، از خود مسجد میتونست، پیغمبری که از کنار قبر بشنوه از دو متر اون طرف‌تر از پشت در هم میشنوه، پیغمبری که بتونه صدای بلال ابن حارث رو از یک متری بشنوه از سه متری هم میشنوه، اصلا ضرورتی نداشت که وارد حجره بشه.
بله، ایراد بعدی که ایشون گرفت به این موضوع این بود که برای این روایت باید از خود پیامبر ادله داشته باشه، یعنی حالا به نحوی پنبه بحث پیروی از اصحاب رو اینجا زد، یعنی پیامبر مثلا از دنیا رفتن خودشون یه دلیل داشته باشه، مثلا خودشون توسل یا یه همچین شبیه همین موضوع رو باید در روایت باشه، آیا همچین قرینه‌ای داریم ما؟
حالا ما از خود پیغمبر هم روایات میاریم که پیغمبر خودش به صحابه دستور میده به من توسل کنید و روشش رو یاد میده، دعاش هم یاد میده، حالا ان شاءالله اون رو مفصل ما بحث خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد و استدلال ها رو اونجا خواهیم آورد. این حالا از این گذشته. ثانیاً شما اصحاب پیغمبر رو سنتش رو حجت میدین. حالا انشالله در روایتی که مورد بحث ما هست در بحث عایشه، اونجا به تفصیل این قضیه رو بحث خواهیم کرد که تفاوتی نمیکنه از صحابه باشه یا از خود پیغمبر، چون به هر حال اگر هم کار اونها غلط باشه یعنی اونها مشرک شدن و شما نمیتونید این قضیه. حالا مفصل انشالله این رو بحث خواهیم کرد. بحث خواهیم کرد.
ایراد آخری که گرفتن در حالا به هر حال اتهام آخری که وارد کردند این بود که کسانی که به این روایت استناد میکنند افرادی هستند، تعبیر اسخایی میکنند از این اندگان، از تعبیر ایشون بود که چهار نعل به سمت آتش جهنم دارن میرن کسایی که به این روایت استناد میکنند. پاسختون به این موضوع؟
خب ما اگر اینجوری هست که دیگه اونی که به سوی به این روایت استدلال میکنن علمای اهل سنت. ما هفته‌های گذشته از البدایه و نهایه ابن کثیر، حالا اگر صفحه مونیتور منم نشون داده بشه خب زیاد هست که من بخوام همین ها عکس‌ها رو دوباره نشون بدم، از آقای ابن کثیر نشون دادیم که آقای ابن کثیر به این روایت استدلال کرده بود، پس آقای ابن کثیر چهار نعل به سوی جهنم میره. آقای ابن حجر عسقلانی که دیگه از استوانه های شماست ایشون استدلال کرده، آقای ابن حجر هیثمی، آقای سمهودی در وفاء الوفا به این روایت استدلال کرده، آقای ابن حجر هیثمی به این روایت استدلال کرده، باز امام نووی به این روایت استدلال کرده، آقای صدیق القماری الحسنی به این روایت استدلال کرده، آقای سبکی شافعی دمشقی به این روایت استدلال کرده. من سری داد میشم بخاطری که وقتمون کم هست. آقای ابن تیمیه امام شما، شیخ الاسلام شما، احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه به این روایت استدلال کرده، گفته هیچ اشکالی نداره کسی بره سراغ قبر پیغمبر از قبر پیغمبر طلب حاجت کنه. ایشون در این کتابش تصریح کرده اگر شخصی بره سراغ قبر یک پیغمبری، قبر یک صالحی، اون پیغمبر و اون صالح قطعا حاجت میدن، به خاطر اینکه الله لم یجابوا لاستغرب ایمانهم، اگر اجابت نکنه ایمانشون رو از دست خواهند داد. پس اونی که چهار نعل به سوی جهنم میره علمای شماست، امام شماست و شیخ الاسلام
اگر درست باشین استدلال که قطعا این چنین نیست. استاد یزدانی قبل از اینکه وارد موضوع جدید بشیم یک ایرادی هم ایشون گرفته به تصحیح آقای ابن حجر در مورد روایت، اگر اجازه بدید اون روایت اونم با هم ببینیم بعد انشاءالله بینندگان عزیز به طرفتون قضاوت بکنن. کلیپ دوم رو بینندگان عزیز با هم با دقت نگاه بکنید بعد انشاءالله برمیگردیم. اگر بنده متوجه شدم بعد از یک بار دیگه این کلیپ رو میبینم، اگر متوجه شدم براتون توضیح میدم که ایشون چی گفت.
بازم برمیگردیم به حدیث پیامبر که هر کس به دروغ از من به چیزی بگوید بداند که در آتش جهنم است. حالا یا ابن حجر و ابن کثیر دروغ گفتند یا به قول شما علامه آلبانی دروغ گفتند، که باید بدان که کدوم یک از اینها در آتش جهنم هستند.
نکته دیگه هم گفتن، آها گفته که ابن حجر گفته این حدیث گفته نادرسته، پس ابن حجر و پیغمبر دروغ بسته. ببینید همه ابن حجر حدیث رو که کسی دیگه گفته به نظرش اومده درسته، نه اینکه خودش گفته باشه این درسته. فکر
بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید استاد یزدانی، حقیقتا من متوجه نشدم ایشون چی گفت. بینندگان عزیز استاد یزدانی توضیح میفرمایند که آقای سجودی چی گفت.
من الان ان شاء الله یه بار دیگه کلیپ من چون خودم کلیپ انصافا ندیدم می‌خواست بگه که ابن حجر روایت دیده به نظرش صحیح اومده،
ولی خودش نگفته
باشه صحیحه، یعنی روایت دیده به نظرش اومده که صحیحه
و گفته صحیحه ولی خودش نگفته صحیحه، ولی
گفته که صحیحه ولی صحیح نه.
بعد دیگه استاد یزدانی اجازه بدید ببینیم کلیپ رو.
حالا من اگر کتاب ابن حجر رو نشون بدم تا بیننده عزیز قشنگ متوجه بشن که مقصودش کدوم روایت هست. کتاب فتح الباری شرح صحیح امام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری، نویسنده احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، متوفای 852. این کتابی هست که در خود عربستان سعودی و به دستور امیر سلطان عبدالعزیز آل سعود در ریاض چاپ شده. من این صفحه دوم الجزء الثانی از این کتاب، الجزء الثانی صفحه شماره 575 این روایت رو نقل میکنه، میگه و روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح من روایت ابی صالح السمان ان مالک الداری و کان خازن عمر، میگه ابن ابی شیبه با سند صحیح از ابو صالح السمان از مالک الداری که خازن عمر بوده نقل کرده که در زمان عمر ابن خطاب قحطی آمد، شخصی آمد سراغ قبر پیغمبر، فجاء رجل الى قبر النبی. بعد میگه این بلال ابن حارث مزنی از سیف ابن عمر نقل میکنه در کتاب الفتوح. ببینید این جمله رو میگه، میگه آقای ابن حجر عسقلانی این روایت رو دیده و به نظرش آمده که صحیحه، ولی نگفته که صحیحه.
به نظرش اومده صحیحه ولی نگفته. بعد ایشون از کجا فهمیده از نظر آقای ابن حجر صحیح بوده روایت؟
نمیدونم. یه بار دیگه کلیپ رو ببینیم
قشنگ. به نظرم بعد یه بار دیگه صدا بزنیم ببینیم کلیپ رو.
واقعا من متوجه نمیشم ایشون شاید همون شربتی رو که قبلا میگفت از اون شربت ها میل فرمونه. وگرنه اینجوری حرف زدم در یک دقیقه اینقدر متناقض حرف زدم من نمیفهمم.
بینندگان از به هر حال وقتی که اینها میبینن که عقیدهشون چقدر تضاد داره با روایات اهل سنت و کتب اهل سنت، این گونه در استدلال کردن دچار مشکل میشن. متفهمم. اگر لطف کنید یک بار دیگه کلیپ شماره 2 رو به نمایش بگذاره، بینندگان عزیز شما میتونید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید. اگر منظور ایشون و ایراد ایشون رو متوجه شدید، ابن حجر فکر میکرده صحیحه ولی نگفته صحیحه، و پس از کجا فهمید آقای سجودی که ابن حجر فکر میکرده روایت؟ با هم ببینیم کلیپ دوم رو با هم ببینیم.
و اینکه شما هم بازم روایت ابن حجر و ابن کثیر رو نادرست گفتید، بازم برمیگردیم به حدیث پیامبر که هر کس به دروغ از من به چیزی بگوید بداند که در آتش جهنم است. حالا یا ابن حجر و ابن کثیر دروغ گفتند یا به قول شما علامه آلمانی دروغ گفتند، که باید
بگم
که کدوم یک از اینها در آتش جهنم هستند.
نکته دیگه هم گفتن، گفته که ابن حجر گفته این حدیث گفته نادرسته، پس ابن حجر و پیغمبر دروغ بسته. ببینید همه ابن حجر حدیث رو که کسی دیگه گفته به نظرش اومده درسته، ابن حجر حدیث رو که کسی دیگه گفته به نظرش اومده درسته، که کسی دیگه گفته به نظرش اومده درسته، نه اینکه خودش گفته باشه این درسته. فکر
بینندگان عزیز همچنان با ما همراه باشین، ان شاءالله هم فکری هم داشته باشید در خصوص این موضوع. صدی از شما متوجه شدید
ایراد گفته ابن حجر، حالا متنش رو کاش تایپ کرده بودیم. ابن حجر روایت رو از کسی دیگه شنیده و گفته که به نظرش رسیده که صحیح، ولی خودش نگفته که صحیحه، در حالی که متن ابن حجر چی هست؟ حرف خودشه. و روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح، ابن ابی شیبه با سند صحیح این روایت رو نقل کرده است. و روا ابن ابی شیبه به اسناد، حرف خود های ابن حجر، میگه به نظرش رسیده صحیح ولی نگفته که صحیحه. یعنی به قرآن این روایات چنان بلایی بر سر این وهابیا میاره که اصلا گیج میشن نمیفهمن چی میگن. یعنی دور خودشون همینجوری میچرخن مثل کسی که یک پودکی به کلش زده باشه همینجور دور خودش میچرخه و اصلا متوجه نیست که انصافا چی داره میگه. من ببیننده ها توصیه میکنم این روایت رو بخونید. ابن حجر گفته صحیح، ابن کثیر گفته صحیح، سمهودی گفته صحیح، آقای ابن حجر هیثمی گفته صحیح، ابن تیمیه گفته صحیح. همینطور روایات رو بخونید و پشت سر هم نام علمای اهل سنت و وهابیت رو بیارید که این روایت رو گفته صحیح و استغاثه رو ثابت میکنه.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، این ایراداتی که حالا گرفته بودن به مباحثی که در شبکه ما مطرح شد و به هر حال پاسخی که داده بودن قضاوت با شما بینندگان عزیز، البته ما خوشحال میشیم که اگر بخوان پاسخ بدن مطالبی که در اینجا مطرح میشه رو و ما جواب میدیم، بیان اعلام میکنن که این پاسخی رو ما میدیم به برنامه راه و بیراه شبکه ولایت، اصلا این کلیپ پخش بکنن. ما داریم بهشون پیشنهاد میدیم، توصیه میکنیم یک برنامه مجزا بگذارید. چرا اگر واقعا میگید این حرفایی که ما میزنیم بی اساس هست، اگر اعتقاد دارین تفکر اصیل اهل سنت این هست که توسل و استغاثه جایز نیست به غیر خداوند، بیاید اینا رو پخش بکنید جواب بدید دیگه، اینکه مشکل خاصی نداره. استاد یزدانی چه آماده کردید برای این برنامه در خصوص توسل و استغاثه؟
اما بحثی که امروز میخوایم خدمت بیننده عزیز ارائه بدیم بحث توسل عایشه و دستور او به مردم به استغاثه به قبر رسول خداست، که عایشه رسما به همه اصحاب دستور میده که برید سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب حاجت کنید. روایت در کتاب سنن دارمی یا مسند دارمی هست که بینندگان عزیز کتاب رو میبینن، این جلد کتاب هست، مسند دارمی معروف به سنن دارمی، امام حافظ ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن فضل ابن بهرام دارمی، متوفای 655 هست. این صفحه دوم کتاب هست، مسند دارمی معروف به سنن دارمی، امام حافظ ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن فضل ابن بهرام دارمی، با تحقیق حسین سلیم اسد الدارانی، الجزء الاول، کتاب الطهارت، دار المغنی لنشر و توزیع. این مشخصات کتاب هست. صفحه 227 از این کتاب، صفحه 227 باب شماره 15، باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته، حدیث شماره 93. حدثنا ابو النعمان، حدثنا سعید بن زید، حدثنا عمرو بن مالک النخری، حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله قال قحط اهل المدینه قحطا شدیدا. آقای اوس بن عبد الله میگه مردم مدینه دچار قحطی شدیدی شده بودن. فشکوا الی عایشه، آمدن شکایت کردن پیش عایشه، این چه کاریه، چرا باران نمیاد؟ فقالت انظروا قبر النبی، عایشه به جای اینکه بگه برید سراغ خدا و از خداوند باران طلب کنید چی گفت؟ گفت انظروا قبر النبی، برید سراغ قبر پیغمبر. فجعلوا منه کوهن الی السماء حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف، برید یک پنجره بالای بام اتاق پیغمبر باز کنید تا بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه و بین سقف بین قبر و آسمان فاصله نباشه. مردم رفتن همین کار رو انجام دادن. فمطرنا مثلا حتی نبت العشب و سمنت الابل حتی تفقت من الشهر فسمی عمل حتق، باران شدیدی بارید به حدی که همه بیابانها سرسبز شد، همه شترها سرسبز شد، چاق شدن و سمنت الابل، همه شترها چاق شدن، به حد چاق شدن که بر اثر چاقی از چربی زیاد ترکیدن. تفقد من شه،
پوستشون باز شد اصلا، این اصطلاح
یعنی مثلا حالا خط افتاد، نگفتن که خط خطی شد. فسم عمل فتح، اون سال رو سال فتح یعنی سال پاره شدن شتران نامیدن.
به هر حال اینقدر نعمت‌ها زیاد شد بخاطر
اینکه باران زیاد بود، اینقدر سبزی زیاد بود که شترها اینقدر خوردن که چاق شدن و بر اثر چاقی ترکیدن. به هر حال این روایت به صراحت ثابت میکنه که همسر پیغمبر دستور داده به مردم که برید از قبر پیغمبر بخواهید استغاثه کنید به قبر پیغمبر. خب سند روایت چیه؟ آقای محقق این کتاب که گفتیم آقای حسین سلیم اسد الدارانی باشه، حسین سلیم اسد الدارانی در پاورقی این کتاب میگه رجاله ثقات و هو موقوف علی عایشه و ما وجدته فی غیر هذا المکان، روات این روایت همه ثقه هستن ولی از عایشه نقل شده، موقوف است بر عایشه، یعنی از پیغمبر نقل نشده، از خود عایشه نقل شده و من در غیری از این کتاب جای دیگه این روایت رو پیدا نکرده. به هر حال این مهم نیست که در 10 جا باشه یا در یک جا، یک جاش هم باشه کفایت میکنه. این یک نفر که این روایت رو توثیق کرده. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن برای جواز توسل و جواز استغاثه. آقای سید احمد بن سید زینی دهلان، مفتی اعظم شافعی ها در مکه مکرمه، در بین دو دولت دوم و سوم، در کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه به این روایت استدلال کرده. الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، نویسنده زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه، مفتی شافعی ها در مکه مکرمه. این صفحه دوم این کتاب هست، چاپ مکتب الاحباب و دار غار حرا، صفحه شماره 55 به بعد. یک باب باز میکنه ادله و جواز توسل به نبی، روایت رو نقل میکنه، ذکر العلامه از سید سمهودی فی خلاصة الوفا، این روایت رو نقل میکنه، از روایاتی که دلالت میکنه به صحت توسل به پیغمبر، این روایتی است که دارمی فی صحیحه عن ابی الجوزا، در روایت صحیح خودش از ابو الجوزا نقل کرده که قحطی شد و چی شد و چی شد و این روایت رو نقل میکنه که روایت خدمتتون خوندیم و توضیح هم داده. بعد میگه علامه مراغی از علمای بزرگ اهل سنت توضیح دادن که باز کردن پنجره در زمان خوشسالی سنت مردم مدینه بود و فتح الکوب اندل جدبه سنت اهل سنت، سنت اهل سنت بود،
نه وهابی ها،
نه وهابی ها. یفتحون کوبتا فی اسفل قبو قبو الحجره المطهره و ان کان السقف ليس حائلا بین القبر قبر الشریف و السماء. اصلا سنت اهل سنت بود. ایشون میگفت اگر همچین قضیه بود باید تکرار میشد. آقای سجودی که از اشکالاتش این بود دیگه، اگر بلال ابن حارث این کار رو انجام داده، خلیفه دوم تایید کرده، باید همیشه تکرار میشد. خب اینم تکرار شده. یک بار دیگه عایشه دستور داده بره سراغ قبر پیغمبر. سنت اهل سنت هم همین بوده. هر وقت در مدینه قحطی پیش می اومد چیکار میکردن؟
پنجره رو باز میکردن.
به سنت عایشه عمل میکردن. پنجره‌ای در سقف ایجاد میکردن که بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه و بعد طلب باران میکردن و باران هم میبارید.
توسل قبر پیامبر دیگه.
استغاثه و توسل به قبر پیامبر. باز از سمهودی نقل میکنه. آقای سمهودی میگه سنت مردم امروز همینه که پنجره رو باز میکنن که پنجره نزدیک رو به صورت قبر پیغمبر و بعد در اونجا جمع میشن و هدف مردم چیه؟ فقط و فقط توسل و استشفاء به قبر پیغمبر هست. توسل میکنن به قبر پیغمبر، طلب شفاعت میکنن از قبر پیغمبر و به هر حال این هست که بعد از علما هم نقل میکنن که مردم که میخوان بلن اونجا، علمای مذاهب اربع همه گفتن که باید این کار رو انجام بدن. حالا آقای سمهودی که آقای زینی دهلان که ما قبلا گفتیم ایشون کان شیخن للاسلام فی مسجد الحرام، شیخ الاسلام مسجد الحرام بوده، مفتی اعظم شافعی ها در مکه مکرمه و شیخ الاسلام همه مسلمان ها در مسلمان های اهل سنت در اون زمانه خودش بوده. نفر بعدی که به این روایت استدلال کرده آقای حسنی دمشقی هست. کتاب دفع و شبه و من شبه و تمرده و نسب از ذالک الی سید الجلیل الامام احمد، نویسنده تقی الدین ابوبکر حسنی دمشقی شافعی متوفای 829 که این کتاب رو نقل کرده و آقای عبدالواحد مصطفی هم این کتاب رو تحقیق کرده. این صفحه دوم این کتاب هست، دفع و شبه و من شبه و تمرده، نویسنده آقای حسنی دمشقی، چاپ دارالمصطفی، صفحه شماره 451. توسل مردم مدینه به پیغمبر بعد از وفات پیغمبر در زمان صحابه. قشنگ دستبندی میکنه. توسل مردم مدینه به قبر پیغمبر بعد از وفات پیغمبر در حضور صحابه. دو تا روایت نقل میکنه. حدیث الکوه و حدیث مالک الدار. حدیث مالک الدار رو قبلا صحبتشو کردیم و امروز روایت کوه رو میگیم. این روایت رو نقل میکنه، قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، تا آخرش که روایت رو خوندیم. و بعد محقق این کتاب این تصحیح رو در پاورقش داره. حدیث صحیح اخرجه الدارمی فی سننه جلد اول صفحه 43. و بعد این میگه که آقای شیخ محمود سعید و فلانی فلانی هم این رو آوردن که حدیث صحیح هست. آقای دارمی بعد از ملا علی قاری هم نقل میکنه. ملا علی قاری بزرگترین فقیه احناف در دو سه قرن قبل بوده و ایشون اهل هرات هست و از بزرگان احناف هست که خیلی احناف براش اعتبار قائل هستن و ارزش قائلن. دلیل آورده که چرا مردم این کار رو انجام میدن. میگه وقتی لفی سبب کشف قبره انه صلی الله علیه و سلم کان یتشفع به این در جد فتمطر السماء فامرت عایشه به کشف قبره مبالغه فی الاستشفاء به فلا يبقى بینه و بین السماء حجاب. دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که عایشه میخواسته مبالغه کنه در استشفاء و توسل و استغاثه به قبر پیغمبر، دستور داده که بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه و این کار در زمان خوشسالی فایده داشته. بعد از حسن سید حسن سقاف از علمای اهل سنت نقل میکنه. ایشون چی میگه؟ میگه و هازا صریحون، استدلالشو ببین، و هازا صریحون فی ان سیدت عایشه قد استغاثت به نبی بعد موتهی. این روایت صریحه در این که عایشه بعد از پیغمبر به قبر پیغمبر استغاثه کرده، به پیغمبر بزرگوار اسلام استغاثه کرده. و کذا جمیع الصحابه الذین کانوا هناک وافقوها و فعلوا ما ارشدتهم الیه. فقط عایشه نیست، صحابه‌ای که اونجا حاضر بودن، صحابه‌ای که به دستور عایشه عمل کردن و رفتن سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب استغاثه کردن، طلب باران کردن در سالهای خوشسالی، اینا همه دلیل بر این هست که استغاثه از نظر صحابه جایز بوده
و از نظر اهل سنت
و از نظر اهل سنت به طبع جایز بوده. روایت هم سندش کاملا صحیحه و هیچ اشکالی در سند روایت نیست. البته خب البانی اشکالاتی گرفته که انشالله اون رو خدمتون هستم. حالا یک میان برنامه اگر باشه بعد انشالله.
بسیار عالی. چشم اتاق فرمان لطف کن اگر میتونه تصویر مونیتور بنده رو نشون بده. فرمودن استاد یزدانی که این سنت ادامه داشت و به هر حال پنجره بر قبر پیامبر بود که از طریق اون اهل سنت استسقا میکردن. بله زمانی که گنبد خضرا هم ساخته شد بر قبر نبی مکرم اسلام، تصویری که ملازم میفهمید شاید برای خیلی ها سوال شده باشه که این پنج این شی چی هست بر گنبد خضرا پیامبر. دقیقاً این همون پنجره‌ایه که به خاطر همین حدیث عایشه بر این گنبد گذاشته شده بود که اگر خوشسالی آمد برای توسل به قبر پیامبر به این رجوع کنن، که متأسفانه الان می‌بینید چطوری بستن این رو که بله زنجیر قفل و زنجیر محکم، به خاطر اینکه به هر حال مردم براشون سوال نشه که این پنجره که اونجا گاهن باز میشه چه هست. تصویر بعدی هم همین تصویر هست که اگر شما ملاحظه کنید دقیقاً همین پنجره بر گنبد خضرا پیامبر هست و به هر حال این سنت اهل سنت بوده، سنت صحابه و علما و صلحایی که قبلا استغاثه میکنن به پیامبر و قبر پیامبر. اما الان وهابیتی که سیطره پیدا کرده بر این مسائل میبینید که چگونه داره همینطوری که با روایاتش برخورد میکنه، همینطور هم داره با عمل اهل سنت اینگونه مقابله میکنه. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میان برنامه رو الان با هم ببینیم. میان برنامه که در خصوص داعش هست، استاد یزدانی موافق هستید؟ بله. مسئله ای که الان در این روزها یکی از مسائلی است که گریبانگیر جامعه مسلمان ها شده متاسفانه، بحث گروهک تروریستی داعش هست. این گروهک تروریستی که به هر حال داره در مناطق سنی نشین به خصوص انسان کشی میکنه، آدم کشی میکنه، مسلمان کشی میکنه، به خاطر اینکه چرا شما فقط یا الله نمیگید و بهانه های واهی دیگه، یک سری بازوهای رسانه‌ای داره که شبکه های وهابی هستند. شبکه وهابی سیاسی کلمه در ایام اخیر دفاع جانانه ای از این گروه اگه تروریستی کرد. ما کلیپی رو در همین خصوص آماده کردیم برای شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله این کلیپ رو با همدیگه میبینیم و قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. البته اینها خب خطبه ابوبکر بغدادی رو وقتی که پخش کردن از شبکه یک ایراد گرفت این آقای جهودی و اون هم این بود که ایشون چرا خودعه بیشتر از این به کار نرست و چرا اعلام جنگ کرد علیه خیلی از کشور منظورش خب عربستان و امارات و کشورهای دوست اینها بود، که چرا اینها با اونها هم مشکل دارن و این ایراد رو گرفتن. به هر حال به از انصاف نگذاریم که این ایراد رو گرفتن که چرا شما خودعتون کمه، شما بیایید مثل ما، مثل شبکه ما که ما میگیم با اهل سنت دشمن نیستیم که شیعه رو بزنیم، شما هم میومدید نمیگفتید با همه مشکل داریم، ولی اینکه مشکل دارید ولی اعلام نمیکردید. مثل ما که توی شبکه وهابی کلمه اعلام نمیکنید با همه مسلمان و با اهل سنت هم مشکل داریم. فعلا به وسیله به واسطه این اسم میخوایم شیعیان رو به هر حال زیر سوال ببریم، بعد نوبت به اهل سنت میشه. یعنی دقیقاً اون سیاستی که خودشون دارن ایراد گرفتن به ابوبکر بغدادی امیرالمومنین این داعشی ها و شبکه کلمه که شما چرا خودعت زیاد نبود. دقیقاً تصحیحشون این بود که الحرب خودعه هست و هر خودعه‌ای که شما داشتید کم بوده در اونجا، این ایراد رو گرفتن به هر حال. ولی خب دفاع‌های جانانه ای از اینها داشتن و اون چیزی که بسیار در داور هست این هست که اینها اعلام کردن مدت هاست صفویه داره اهل سنت رو به تعبیر اینها میکشه، حالا یک گروهی بلند شدن دارن انتقام میگیرن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه میبینیم. قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند.
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا و...
اما میرسیم به این که شما فتوای علمای اهل سنت گفتید. تا اونجایی که من میدونم همه داد میزنن که اینها یک بخشی از داعش، یک بخشی هست از مردم اهل سنت. خب شما دو سال قبل اومدید این بیچاره رفتن مثل بهار عربی اومدن یه جا نشستن تو سامرا و تو نمیدونم انبار و تظاهرات مسالمت‌آمیز کردن آقای
کیه این مالکی رفت همشون رو زد کشت و در انبار چه کارا کردید؟ حالا نکته آخر هم بشنوا که دلت خنک شه. داعش با همه این کاری که میکنه، فیلماش که ما میبینیم، به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران است میکنه. سگ شرف داره. هر چی باشه این داعش اگرم بیاد توی عراق سگش به اونا شرف داره.
خب وضعیت در شهر موصل بعد از این انتفاضه و این فتحی که توسط سوار و در واقع انقلابی ها صورت گرفت، وضعیت امنیتی اونجا چگونه است؟ مردم در امنیت هستن یا خیر؟ قتل و کشتار شاهد درگیری هست؟
توی خود شهر موصل قبل از این که موصل در واقع این اتفاق بیافته، هر روز بمبای منفجر میشد، هر روز مردم های گمگون میشدن، فلان کس چی شد، بچهش کجا رفت. ولی الان چندیدی که صدای شلیک هم داخل شهر موسیقی مردم نمیشنون، امنیتش برقرار، حتی از کارمنده و معلم ها خواستن برن سر کارشون و گفتن حقوقتون هم میدین، همه بیاین اداره چیز خودتون رو بکنین، کار خودتون رو بکنین. مردم هم میان، فقط کمبود بنزین هست توی شهر موسیقی و از شهر موسیقی مردم به اربیل میان برای خرید بنزین. تو اربیل هم یه شلوغی برای بنزین پیدا شده، اونم آزاد مردم
میان. متشکرم علی آقای عزیز از موصل عراق، از این مطلب و این خبر خوبی که داریم. به حمد الله پیام شبکه جهانی کلم، پیام صلح، امنیت، صفا، دوستی، زندگی مسالمت آمیز در کنار هم دیگر. دوست داریم داریم آرزو نظر شما استاد سویدی بشنویم بر این که این گروه داعش، قبل از اینکه وارد اصل جریان بشیم، گروه داعش آیا به نظر شما ساخت ایران هست یا خیر گروه خودجوش مردمی عراق هست؟
طبعا نمیتونه ساخته ایران باشه، بلا شک نمیشه قبول کرد که این گروه ساخته دست ایرانه. عملکرد امروز این نشون میده که هرگز اینها نمیتونن ساخته دست ایران باشن، چون که دارن مردم اهل سنت آزاد میکنن.
من احساس میکنم، شاید یه شخص خیلی صریح رک بهتون میگم، ناراحت نشید وقت
بله.
من احساس میکنم شما از داعش چون میترسین به این صورت مطالب ارائه میدین.
میترسم؟ هرگز چنین چیزی نیست. چرا باید از داعش بترسم؟ من حقیقت رو اینو به شما عرض میکنم که یعنی واقعا چیزی میگم به ملت خوب است، با سند ثابت میکنم. به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از است که بشار بگیره. اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه. و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر، من با سند براتون ثابت میکنم. این البته از چی آوردن این صورت شو گفته باد کن من یک سیره بزنم. تازه کاری که این کرده اینا برای این آوردن که بگن تونسی در جنگه، یعنی حد اکثر چیزی که ازشون در شکنجه گرفتن. ولی میگن داعش حد اکثر کارش این بوده یا اسیر خودو کشته.
اسیر خب جنایاتی به داعش نسبت داده میشه،
همین نشه. من که چیزی دیگه ندیدم. حالا که ملت عراق بلند شه، چون همین کار حتما در عراق هم انجام میدن، آیا ما باید بگیم که اونا تروریستن؟ هرگز تروریست نیستن. کرامت انسانی در ایران زیر سوال میره. داعش در مقابل اینا چرا باید باشه؟ آقای هاشمی هرگز در مقابل اینها، اگه اونا بیان بهتره.
واقعا میخوان بین و شیعه و سنی کشور عراق رو به هم بزنن و این واقعا ربط نداره به اینی که ما اسمش رو بذاریم قیام مردمی و بخوایم ازش حمایت کنیم. به نظر من گروهی که تروریستی مجاهدین که و گروه که تروریستی داعش، هر دوتاشون از یک جو تغذیه میشن، تغذیه مالی انسان.
برعکس تحلیلی کاملا بی پایه و بی رفت بود. و نه داعش با اونا میسازه، نه منظورم داعش هم نیست، اما اهل سنتی که بلند شدن. حالا
ظاهرا ملت عراق به این نتیجه رسیدن که تنها راه مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی خودمون در عراق از طریق دست بردن و به اسلحه و یک قیام عمومی است. گروه های مختلف اسلامی دست به دست یک دیگر دادن و در یک خیزش عمومی و برقاسا توانستند بسیاری از مناطق اهل سنت رو تحت سیطره خودشون در بیارن.
دولت مرکزی حاضر نیست حقوق شهروندان و برادران اهل سنت را آنگونه که باید و شاید این حقوق را به اونها بده و اونها را به عنوان شهروند درجه یک بشناسه.
ملت عراق بودند که ارتش که صدها هزار ارتش مالکی را در کمتر از 24 ساعت از پای در آوردن. ایمان اینها بود در مقابل بی ایمانی اونها که به خاطر پول بودن و از دست دادن.
قبول باشه انشالله. آقای خدمتی سوال داشتم، واقعا این مشکل اصله که ما با دولت اسلام مبایعه بکنیم، بیعت بکنیم، درخواست بیعت کردن ابو محمد عدنانی از همه مسلمین درخواست بیعت کردن ابو محمد عدنانی
در سوریه شروع کرد برای مردم کشتن، اینا هم یاد گرفتن میخوان انتقام بگیرن، بدایتش از ایشون شده.
خب پس یعنی اهل سنت با اجازه میتونن آدم بکشن؟ ها که حکومت ایران
خیر، شما نفهمیدید جواب بنده را. عرض کردم چون که آقایون صفوی فساد کردن در سوریه، در عراق، در یمن و هر جا که پاشون برسه، طبق آیه شریفه ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، دیگر مردانی که ظلم اینها را دیدند حالا عکس العمل نشون میدند. خب حالا گروهی آمدند که انتقام بگیرن، سالهاست اهل سنت داره کشته میشه، گروهی بلند شدن به اسم اهل سنت در همین عراق، در ایام صدام که شما میگید خونخوار بود، چند نفر کشته شد؟ هر چی صدام کشت یک صدم اون چی که الان شما دارید میکشید نمیرسه. در یمن چند نفر کشته میشدن؟ حوثی ها کی با یمنی ها دعوا داشتن؟ حالا شما آمدید و فساد کرد. پس سررشته فساد از شماست، بنا امنی. خیلی خوب، سبحان الله، خداوند میخواهد تاریخ را برگرداند. کما تبین و تدان، اونچنان که مردم را بدهکار میکنی بدهکار میشوی، اونچنان که بر سر مردم در میآوری بر سر در میآید. حالا اگر در دنیا نبود در آخرت که حتمی است، ولی خدا میخواهد که در دنیا هم نشان دهد.
ببین عزیز، من در مورد داعش گفتم که سیلی حد اکثر کاری کرده، سیلی تو گوش افراد زده، هنوزم روش هستم.
بگید حمایت نمیکنید، برنامه بذارید در علیه داعش. داعشی که الان حکومت اومده این قیام مردمی عراق به قول شما رو گرفته و حکومت تشکیل داده، خب پس این قیام محدوده
آقا جان. داعش که ببخشید یک حرف رو قطع میکنم، داعش وقتی که صفویا رو داره میزنه کارش درسته، بقیه کارش درست نیست، جنایتش درست نیست، اما اینکه با شما داره جنگ میکنه حق مردم میگیره، این کارش بد نیست که. داعش که حمله نکرده به بغداد، تا حالا موشکاش نرسیده، مردم بی گناه رو نکشته. عزیز من، مقایسه میکنیم میبینیم که اینا از اونها بهترن. حالا حرف آخرش ما بزنید، من حرفونو قطع کردم، متاسفم.
خواهش میکنم جناب توشدی. ببین همین نکته که شما میاد کل جنایاتی که انجام شده رو میذارید کنار و میاد میگید یه سیری زده، خوش همین کافیه در رد حرف شما. خب شما چطور میاد کل این جنایاتی که تمام دنیا دارن میبینند و منکر میشید، میاد میگید یه سیری زده؟ بابا خب واقعیات رو بذارید کنار،
وقت ما رو گفتن تمومه، منم دیگه دو حرف شما حرفی نمیزنم.
بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید، به هر حال دفاعی که این شبکه‌های وهابی، ببینید پشت چهره این تک تک افرادی که نشون داده شد، تک تک افرادی که در این کلیپ نشون داده شد، دیدید که چگونه دفاع میکنن از داعش با هر عنوانی که هست. حالا بعضیشون میان میگن اینها اهل سنت قیام کردن. برای کی قیام کردن؟ اگر در موسل و در نینوا و در اون مناطق هستن، خب منطقه اصلا سنی نشینه، چه معنایی داره که اهل سنت بخوان در شهر خودشون رو بخوان به خاک و خون بکشن؟ همچین چیزی با عقل جور در میاد؟ به تعبیر این آقایی که حالا توی اون شبکه‌شون بود، اهل سنتی قیام کردن دارن انتقام میگیرن. خب چه کسی دارن انتقام میگیرن اینا اگر اهل سنتن؟ چرا اهل سنت رو دارن میکشن؟ این کشت و کشتاری که دارن انجام میدن پیش از اینکه تبعات شیعه رو در بر بگیره، اهل سنت رو در بر گرفته. اصلا چه دلیلی داره اگر واقعا اینها میخوان مثلا اهل سنت اصلا به تعبیر شما و این کذبی که شما میگید میخوان از شیعه انتقام بگیرن، چرا در مناطق شیعه نیستن؟ در مناطق اهل سنت هستن. اون جوان کوچکی که به صلیب کشیده شد به خاطر اینکه حالا افطار کرده بود، نوجوانی بود، خب سنی بود یا شیعه بود؟ شما مقرراتی که وضع کردید در موسل و اینها، که حالا امشب به بحث اخبار نمیرسیم، که شما حتی فروش دامن رو برای زنها ممنوع کردید، عکس افراد رو دارید خراب میکنید، قبرها رو دارید ویران میکنید. اگر اون قبرها در مناطق اهل سنت متعلق به شیعه ها بوده، چرا اهل سنت الان باش کاری نداشتن و رسیدگی کردن به اون مزار و قبرها؟ اگر اون قبرها متعلق به اهل سنت بوده، شما به چه دلیلی تخریب میکنید اونها رو با اینکه دایره دار اهل سنت هستید؟ بینندگان عزیز، اینها همون چهره های داعشی هستن که گاهی در رسانه به هر حال میان تبلیغ میکنن، گاهی همین افرادی که در رسانه هاشون هستن اسلحه به دستشون بدی دقیقاً همون کاری رو میکنن که ابو صغار کرد، قلب میخورن و کارهای دیگه انجام میدن. در ماهیت با هم دیگه فرقی ندارن، فقط به رنگ های گوناگون در میان تا اینکه بتونن فتنه ایجاد بکنن در بین مسلمانان. خب استاد یزدانی، ما در خدمتتون هستیم. برخی ایراداتی که وهابیت گرفتن به این موضوع و این روایت رو دوستان که شما هم ایرادهای اون طرف مقابل رو مطرح بفرمایید و همین که پاسخهایی که شما دارید نسبت به اون مسائل که بینندگان عزیز بهتر بتونن به نتیجه برسن که کدام مکتب و کدام مذهب و کدام تفکر بیشتر نزدیک هست به تفکر نبی مکرم اسلام.
البته خود خود فاصله شد، موضوع بحث ما همون روایت فاحشه بود که ایشون دستور داده به صحابه که برید به قبر پیغمبر استغاثه کنید. آقای البانی آمده به این روایت 4 تا اشکال گرفته، 3 اشکال از خودش و 1 اشکال از آقای ابن تیمیه. من این اشکالات رو میخونم خدمت بینندگان عزیز و خیلی خلاصه جواب میدم تا ببینندگان عزیزم برسیم. اگر بتونن تلفن ها رو هم زیرنویس کنن، از الان میتونن. خیلی زیاد من مفصل نمیخوام بحث کنم. کتاب التوسل انواع و احکامه، نویسنده آقای علامه محدث، حالا ببینیم که چقدر واقعا علامه است، محمد ناصرالدین البانی این کتاب رو نوشته. در ریاض عربستان سعودی هم این کتاب چاپ شده، التوسل و انواعه، مکتبۃ المعارف ریاض عربستان سعودی. این هم مشخصات صفحه 3 کتاب و این صفحه شماره 126، روایت 126 میاد، میگه اثر و فتح الکوا فوق قبر رسول الی السما. آیا باز کردن پنجره بالای قبر پیغمبر رو به آسمان فایده داره یا نداره؟ روایت دارمی رو خدمتون خوندیم رو نقل میکنه، ابو نعمان سعید ابن زید از فلانی همون قحطی پیش آمد، آمدن شکایت کردن پیش عایشه، گفت برید سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب حاجت کنید. عایشه این دستور رو داد، اونها رفتن و حاجت رو هم گرفتن. قلت، آقای البانی میگه و هازا سند ضعیف لا تقوم به حجتون، این روایت سندش ضعیفه و هیچ حجتی بر او اقامه نمیشه، هیچ چیز حجت نیست برای ما. به سه دلیل چیه؟ دلیل اول، اگر آقای حسینی یادداشت کنی قشنگ بعدا من اینها رو خدمتتون نشونم. اشکال اول، سعید ابن زید که برادر حماد ابن زید باشه، فیه ضعفون، در او ضعفه. کی گفته ضعیفه؟ آقای ابن حجر در کتاب تقریب خودش گفته صدوقون لهو اوهامون، بسیار راستگو بوده ولی گاهی دچار وهم میشده. ذهبی در میزان الاعتدال گفته از سعید ابن یحیی ابن سعید گفته ضعیفه، سعدی گفته ضعیفه، نسائی گفته ضعیفه، احمد گفته لیس بهی بأسون، کان یحیی ابن سعید لا یستعمله. این برحال اشکال اول، آقای سعید ابن زید برادر حماد ابن زید ضعیف. حالا ما این رو بررسی میکنیم ببینیم که ضعیف هست یا نیست. اشکال اول
سعید ابن زید
ضعیف. اشکال دوم، انه موقوف علی عایشه و لیس بمرفوع الی النبی، روایت از عایشه نقل شده، از پیغمبر که نقل نشده. اگرم صحیح باشه برای ما حجت نیست، چون ممکنه عایشه اجتهاد کرده باشه، مثل آرای اجتهادی بعض اصحاب باشه، من ما یخطئون فیه و یصیبون، گاهی ممکن اشتباه کرده باشه، گاهی هم ممکنه برحق باشه، از اون نوع اجتهادات هست و حرف عایشه و کار عایشه برای ما حجت
نیست.
این اشکالی دومیش از اشکالیش بسیار اساسی. حالا اشکال رو همینجا من جواب بدم. اولا از دیدگاه تمام اهل سنت، سنت صحابه حجت هست، مگر خیلی آدمای نادر که در بحث اصول مفصل بحث شد، سنت هر صحابی حجته، نه فقط عایشه. از اون گذشته این عایشه است، شما دارید روایت درباره عایشه که خذوا نصف دینکم
عن الحمیرا،
عن الحمیرا، نصف دینتون از الحمیرا. اگر روایات عایشه رو از سنت شما حذف کنیم، چند درصد به شما روایت برای شما میمونه؟
نصف میشه دیگه،
دقیقاً نصف میشه. نصف روایت شما از عایشه است، نصف روایت دیگه شما از ابو هریره است، از خودش نقل کرده، از خودش گفته،
از کیسه‌اش،
از کیسه خودش گفته. خب این یک مطلب. اگر حرف آقای البانی رو بپذیریم، اولا پس سنت صحابه حجت نیست، هر کاری صحابه کرده برای خودش کرده، برای ما حجت، و این برخلاف اهل نظر تمام اهل سنت است. اشکال بعدی که پیش میاد و ملزوم بعدی این هست که حرف های عایشه برای ما حجت نیست، عایشه گفته باشه به من چه؟ صحابی هم که به حرف عایشه عمل کردن، اونها هم اشتباه کردن، نفهمیدن. پیغمبری که به اینا حاجت داده، چون میگه بعدش باران آمد، انقدر باران آمد که تمام بیابانها سرسبز شد و همه شترها و شدت چاقی ترکیدن. خب پیغمبری هم که به حرف عایشه گوش کرده و حاجت داده، پیغمبرم مشرک شده، کافر شده. اشکال سوم، این فقط بحث اجتهاد این قضایا نیست. اگر واقعا عایشه این کار رو انجام داده باشه، یعنی اعتقاد داشته که استغاثه به قبر پیغمبر جایزه و از دیدگاه شما کسی که به قبر پیغمبر استغاثه کنه چیه؟ مشرک، کافر، مهدور المال و دمه، هم کافره هم مشرک، هم مالش حلاله و هم خونش حلال هست. پس از دیدگاه شما عایشه کافره. شما این تبعات رو بپذیرید، ما اصلا از این روایت دست میکشیم.
حتی قبر پیامبران که در منزل عایشه بوده، شاید این دعایش اگه بوده مثلا اونجا خونه عایشه رو ویران میکردن، مثلا این قبر و بارگاه چیه ساخت میدن.
بنابراین چند تا چیز داره، ملزوم داره حرفش، چند تا اثر داره. صحابه سنتش حجت نیست، عایشه حرفش برای کسی حجت نیست، پیغمبری که حاجت داده حرفش حجت نیست، کارش حجت
نیست،
پیغمبر مشرکه. عایشه که دستور داده به توسل، عایشه که دستور داده به استغاثه، عایشه مشرکه. شما این چهار قضیه رو بپذیر، ما اصلا از این روایت دست میکشیم. مگه همین یه روایت رو داریم؟ ما این همه روایت رو داریم پشت سر هم دیگه میکنیم. پس اشکال دوم شد، جواب دادم، یادت ببنه. اشکال سوم و ثالثها، ان ابا النعمان هازا هو محمد ابن الفضل یعرف به آرمن و هو و این کان صیغتون فقط اختلط فی آخر عمره. خلاصه اشکالش رو بهتون بگم. میگه ابا نعمانی که در سند این روایت هست که معروف به آرم، اگرچه ثقه هست، اما در اواخر عمرش دیوانه شده بود. آقای برهان الدین حلبی اسمش، این که آقا رو در مختلطین آورده، در کسانی که دیوانه شدن در آخر عمرشون و گفتن اگر روایتی قبل از اختلاطش ثابت بشه که قبل از اختلاطش شنیده شده حجته، اگر بعد از اون ثابت بشه که نقل شده حجت نیست. و ما نمیدانیم که آقای دارمی این روایت رو قبل از اختلاط شنیده یا بعد از اختلاط شنیده. پس روایت برای ما حجت نیست.
بله.
این اشکال دومش. اشکال سومش. اشکال چهارم رو از زبان آقای ابن تیمیه نقل میکنه. میگه آقای ابن تیمیه در رد این روایت گفته اصلا اتاق عایشه بالای خودش پنجره نداشته. اصلا پنجره نداشته. پنجره شما از کجا آوردین؟ روایت داریم در صحیح بخاری و صحیح مسلم، پیغمبر میگفت نمیدونم نصف خونش سقف داشته، نصفش اصلا سقف نداشته، پنجره نبوده، اصلا نداشته پنجره. این میخواد همچه اشکال بگیره که این اشکالش واقعا برای ما خنددار هست. اصلا ما حرف ابن تیمیه رو قبول کردیم، اصلا خونه عایشه پنجره نداشته، اتاق عایشه پنجره نداشته، کوری کور بوده سقفش، همینه دیگه.
بله.
همینطوری بوده حرف ابن تیمیه. اما عایشه دستور داده که این سقف رو باز کنید، یه پنجره درست کنید که باران بیاد. باز کردن پنجره رو، باز کردن دوباره باران که اومده بستن دوباره. اشکال پیش میاد؟
نه هیچون.
روایت همینو میگه دیگه، روایت هم همینو میگه. پنجره نبود، سقف بود، صحابه آمدن پنجره درست کردن، باران آمد. خب بالاخره باید این پنجره بسته بشه که دیگه باران گرفته بشه دیگه، وگرنه مردم مثل شتران ممکن بود از سر چاقی ترک بردارن. برحال اصلا پنجره ای نبوده، پنجره بستن. این دو تا اشکالش رو جواب دادم. دو تا اشکال دیگه شم که بحث سندی بود رو بنده خدمتون جواب خواهم داد. اما بحث سعید ابن زید، گفت سعید ابن زید ضعیفه.
ابن حجر و ذهبی گفت تضعیفش کرد.
ابن حجر و ذهبی گفته ضعیفه. ببینید یک شخصیه که ادعی گفتن ضعیفه، ادعی گفتن موثقه. اونهایی که گفتن ضعیفه هیچ جرح مفصلی نداشتن، ضعیفون لا یحتج به، نمیدونم چی همچین حرفای زدن، اما جرح مفصل هیچ کدومی از اینها نداشتن. من از آقای بخاری خدمت شما نشون میدم، چون این راوی راوی بخاری و راوی مسلم هست. آقای سعید ابن زید
راوی بخاری و مسلم راوی رو جرح کرده بود.
بله، راوی بخاری و مسلم هست. کتاب تاریخ کبیر آقای بخاری، المجلد الثالث القسم الاول من الجزء الثانی، نویسنده آقای حافظ النقاد، شیخ الاسلام جبل الحافظ و امام الدنیا ابی عبدالله اسماعیل ابن ابراهیم ابن جوفی البخاری، که چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هم هست. این کتاب در اینم صفحه دوم این کتاب، صفحه شماره 472 صفحه شما 472 شرح حال شماره 1576 سعید ابن زید برادر حماد ابن زید مولا العزود لآل فلان لآل فلان نقل میکنه و قال مسلم آقای بخاری از رفیق جای مسلم نقل میکنه حدثنا سعید ابن زید ابوالحسن صدوق حافظ آقای مسلم نقل کرده که گفته که آقای سعید ابن زید هم بسیار راستگو بود و هم حافظ بود بهم. هم حافظش خوب بود یا 100,000 حدیث حفظ بود هم بسیار راستگو بود. در این متنی که من خدمتون نشون میدم هم نظر آقای بخاری آمده هم نظر مسلم نیشابوری صاحب دو کتاب صحیح شما، چون ایشون داره از مسلم نقل میکنه دیگه، درسته؟
بله.
بخاری که این قضیه رو نقل کرده صدوقون حافظون در کتاب رجال خودش و ردی هم نکرده، آورده دلیل بر وثاقت آقای سعید ابن زید. خب از خود مسلم هم که نقل شده. بنابراین بخاری و مسلم دو تا از بزرگترین علمای شما گفتن این آقا صدوق و حافظه. اون وقت آقای البانی رو میگذاریم در برابر آقای بخاری و مسلم. آیا ریگ در برابر کوه، کاه در برابر کوه هست یا نیست؟ شما کجا؟ آقای بخاری کجا؟ آقای بخاری میگه این آقا ثقه است. همچنین آقای ذهبی، شمس الدین ذهبی در کتاب ذکر و اسماء من تکل ما فیه و هو موثقون این آقا رو آورده. کتاب موضوعش اینه بعضی از رواد هستن که تضعیف دارن ولی این تضعیفات اثر نداره و اون راوی ثقه میشه. ذکر و اسماء من تکل ما فیه و هو موثق، تکل ما فیه و هو موثق. امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی این کتاب رو نوشته، آقای محمود شکور بن محمود الحاجی تعلیق زده، مکتب المنار هم این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب در صفحه شماره 85 رقم شماره 128 سعید ابن زید برادر حماد رو میاره، میگه از روات مسلم هست و حتی روات بخاری هم هست، میگه وثقه ابن معین، ابن معین توثیق کرده، کفایت میکنه توثیق یحیی ابن معین. اما قطان و دارقطنی تضعیف کردن، ضعف قطان و دارقطنی کنار میره از دیدگاه آقای ذهبی، توثیق آقای یحیی ابن معین سر جای خودش باقی. پس اشکال اول که سعید ابن زید ضعیفه کاملا مردود هست.
ایراد بعدی،
ایراد بعدی
ابو نعمان محمد ابن فضل رو گفته بودن ایشون اختلاط پیدا کرده در اواخر عمرش. اگر ثابت بشه روایتی قبل از اختلاط بوده حجت، اگر ثابت نشه حجت نیست دیگه. در موقع اختلاط بوده.
بله، گفتن این آقا آخر عمرش دچار دیوانگی شده. ایشون متوفای 226 هست، سال 220 دیوانه شده و مردم ازش روایت دیگه بعد از دیوانگی قطعا مردم روایت نقل نکردن. ایشون میگه شاید روایت بعد از دیوانگی شنیده، شاید قبل شنیده. آقای شمس الدین ذهبی میاد از این اشکال جواب میده، کتاب میزان الاعتدال فی نقد، فی نقد الرجال، تألیف امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذهبی. این یکی از بهترین کتاب‌های رجالی اهل سنت و آقای ذهبی هم یکی از بزرگترین علمای رجال اهل سنت. در این کتاب در جلد 6 میزان الاعتدال نویسنده ذهبی الجزء السادس جلد شماره 6 صفحه شماره 298 در شرح حال آقای محمد ابن فضل میگه محمد ابن فضل سدوسی ابو نعمان عارم شیخ البخاری. ببینید آقای محمد ابن فضل استاد آقای بخاری بوده، نظر خودشه، حافظون صدوقون مکثر، هم حافظه 100,000 حدیث حفظه، هم بسیار راستگوه، هم روایت زیاد نقل کرده. از او حماد ابن سلمه اونم دانم حماد ابن چی نقل کرده، جریر ابن حازم نقل کرده، محمد ابن راشد نقل کرده و هن و عنه احمد و البخاری. هم احمد ابن حنبل از او روایت داره، هم بخاری نقل کرده. احمد ابن حنبلی که فقط از ثقه نقل میکنه از این آقا روایت داره. ابو حاتم گفته اذا حدثک عارمون فختم علیه، وقتی عارم برای شما روایتی نقل کرد دیگه بس کن دیگه، تمام شده بدان مطلب رو. بعد به همین اشکال آخر آقای البانی میرسه، همین اشکال رو میگه و قال دارقطنی تغییر به آخره، یا در آخر عمر خودش بیچاره اختلاط شد. و ما ظهر له بعد اختلاطه حدیث منکر و هو
ثقه.
این آقا در آخر عمرش گرفتار دیوانگی شد، اما هیچ روایت منکری از او بعد از اختلاطش نقل نشده است. این نکته خیلی مهمه که آیا ایشون بعد از اختلاطش روایتی منکری نقل کرده یا نکرده. آقای دارقطنی میگه و ما ظهر له بعد اختلاط حدیث منکر، هیچ روایتی منکری بعد از اختلاطش از او روایت نقل
نشده
و این مشت محکمی است بر دهان آقای البانی و هو ثقتون قلتو. میگه این اشکال رو قبل از آقای البانی آقای ابن حبان هم کرده، همین اشکالی که این اختلاط داشته پس تمام روایاتش مردود هست. ایشون بعد بیش از 100 روایت در صحیح بخاری داره، ابن حجر عسقلانی میگه بیش از 100 روایت در صحیح بخاری داره. اگر حرف آقای البانی رو ما بپذیریم تمام 100 روایت بخاری رو باید بگذاریم کنار و حرف آقای دارقطنی رو چیکار کنیم؟ قلتو فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله. میگه این حرفی که آقای دارقطنی زده حرف کیه؟ حرف حافظ زمانه خودش هست که بعد از نسائی همانند او نیامده. فأين هذا القول من قول ابن حبان الخصاف المتوهر في آرن. من اینجوری بخونم براتون، فأين هذا القول من ابن من البانی الخصاف المتوهر في آرن. دقیقا همین اشکال رو ابن حبان هم کرده دیگه، ما از زبان آقای ذهبی جای ابن حبان البانی رو عوض میکنیم. بله ببینید و انصافا خیلی مشت محکمی بر دهان آقای البانی و تمام وهابیایی که این اشکال رو میگیرن. پس ما تمام اشکالات رو جواب دادیم. 4 تا اشکال داشت گفته بود. 1 سعید ابن زید ضعیفه. گفتیم آقای بخاری و آقای مسلم میگه سعید ابن زید صدوق حافظون، هم صادق بسیار راستگو هم حافظه. گفتن آقای ابوالفضل محمد ابن فضل ضعیفه. گفتیم ضعیف نیست، اختلاطش هم هیچ ضرری نمیذاره چون بعد از اختلاطش هیچ روایت منکری نقل
نکرده.
گفت از عایشه نقل شده، از پیغمبر نقل نشده. گفتیم اگر شما این حرف رو بزنید میگید یعنی عایشه کافر شده و این قابل قبول نیست. گفتید پنجره نداشته قبر پیغمبر و اتاق عایشه پنجره نداشته. گفتیم ما میگیم پنجره نداشته، چون پنجره نداشته عایشه دستور داده برید پنجره باز کنید تا باران بیاد و اینا پنجره رو باز کردن، بارانی
باری
آمده است و باریده است.
متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنونیم که ایرادات رو که آقای البانی مطرح کرده بودن به هر حال پاسخ دادید. 4 ایرادی که شاید بینندگان عزیز بهتر به نتیجه رسیدن دیگه، این ایرادات رو وقتی که مطرح شد و پاسخش رو شنیدید برای ما دوستان نظرات مخالف هم همیشه شنیده بشه. فرصتمون خیلی محدود هست. آخر برنامه هم انشاءالله ما برنامه وهابی چه خبر رو به مناسبت ویژه برنامه جام جهانیش رو انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. منتها قبل چند تا تماس بگیریم. آقای جباری از شهر ری، فرصتمون خیلی محدوده. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام حضرت آقای حسینی و استاد یزدانی عزیز.
سلام علیکم.
خیلی تشکر میکنم از این برنامه‌تون. آقای حسینی دو تا نکته رو من زود می‌خواستم بگم.
بفرمایید.
این ماهیت این شبکه‌ها واقعا رو شد که هر چه شیعه باشه، اولش هم که اصلا اینا مشکلشون با این نظام جمهوری اسلامیه و معلوم شد که هر چه شیعه باشه، یعنی اگر شیعه جو شیعه با صهیونیست‌ها هم درگیری بشه جنگ شه، اینا میان از صهیونیست‌ها طرفدار می‌کنن، فقط میخوان شیعه رو بزنن. این معلوم شد و بعد واقعا متأسفم واسه اون بدبختایی که جبیه شدن بکردن آینا اهل سنتن، گفتن رسانه دار شدیم، ما با این شبکه ها ارتباط دارن و واقعا به چه جورتی میان این تو این شبکه ها به این نظام مقدس ما توهین میشه، به امام رحمت الله علیه توهین میشه، به رهبری توهین میکنن، بعد اینا میرن تو این شبکه ها. و من واقعا از حضرت آیت الله قزوینی خواهش میکنم اگه این برنامه رو ببینن شخصا این قضیه رو پیگیری کنن، چطوری کسایی که توی ایران دایره دار وحدتن دم از وحدت میزنن میرن با این شبکه های حتاک اینا رو به رسمیت میشنون صحبت میکنن. بعدم که اینا فقط دنبال این بودن که بیان این داعش رو بگن آره مردم عراق پاشدن اینا، اینا کلیپاش دیگه تو اینترنت پخش شده دیگه، همه میدونن که هن آقای خدمتی و آقای هاشمی هم خودشون میدونن دیگه دستشون رو شده بارمه، آقای این آقای همین عقیل بیعقل هم که دیگه راننده تاکسی هم بوده کولر میگرفته کرایه دو برابر میکرده. یه ببینید چه آدم با انصافی بوده. کوله رو جمع میکرده که داره دو برابر میکرده و فقط تشکر میکنم از برنامه خوبتون. اینا دقیقا دستشون رو شد که فقط ضد این نظام و ضد این چیم و اون کسایی که با اینا رابطه دارن باید پاسخگو باشن. خیلی ممنون.
متشکرم از شما. خدا نگهدار شما. شما فکر می کنم دیگه برسیم تا فرمان فرصت هست آقای امینی عزیز رو هم صحبتشون رو بشنویم. آقای امینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی فرصتمون کم هست. آقای امینی.
بله در
سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز اهل سنت در خدمتتون هستیم.
بله سلام و ادب حضور محترم کاشناس محترم آقای حسینی و کاشناس محترم آقای یزدانی.
بله سلام.
امینی هستم. مستقیم میذارمتون میشم.
بله در خدمتتون هستم.
من صحبت کردم آقای خزینی اساس توسل ما ارتباط انسان با عالم دو جور ارتباط داره. یکی ارتباط با عالم شهاده هست که انسان مقدوره، توسل هم در عالم شهاده مقدوره، یعنی طبق نظام عادی و متعارف انجام دادن آن برای انسان مقدوره، هیچ اشکالی هم نداره، اختیار انسان هم هستش. ولی توسل در عالم غیب دست انسان نیست، برای انسان مقدور نیست، نمیشه اصلا، اساسش باطله.
خب آقای امینی عزیز، آقای امینی عزیز
یه لحظه من صحبتمو کامل کنم،
بحثمون وقتمون خیلی کم هست، من باید همون نکتتون وقتمون داره تموم میشه. آقای امینی عزیز شما بهتر میفهمی یا عایشه؟
ببین آقا من اصلا ربطی کاری به روایت ندارم.
نه کاری به روایت ندارم. یعنی چی؟ یعنی شما اهل سنت نیستی مگه؟ آقای امینی عزیز شما مگه اهل سنت نیستی؟ اگر اهل سنتی باید به سنت صحابه رو قبول داشته باشید. الان شما میگی صحابه، شما میگی توسل در عالم غیب امکان پذیر نیست، عایشه میگه امکان پذیره. تو بهتر میفهمی عایشه؟
یک کلام مشخص،
یک کلام بگو من از عایشه بهتر میفهمم. عایشه مشرک بوده، توسل کرده، استغاثه کرده.
یه سوالی نداریم از شما،
یه ما اصلا تو بحث نمی کنیم. یا اینکه توسل و استغاثه رو بپذیر، دو را بیشتر نداری. یا باید بگی عایشه کافر بوده، مشرک بوده، یا که توسل استغاثه رو بپذیر، راه دیگه ای نیست.
جای قرآن گفته از خدا غیر خدا استنباط.
آقای امینی عزیز، ام المؤمنین عایشه این آیه قرآن رو دیده یا ندیده؟ خیلی ساده است دیگه. عایشه این آیه قرآن رو دیده یا ندیده؟
ببین هزاران تا روایت داریم که با قرآن مغایرت داره. هر روایتی با قرآن مغایرت داره.
مغایرتش با قرآن در چیه؟ مقایرش روایتی که سندش صحیحه، یعنی عایشه انجام داده این کارو، یعنی عایشه مقایر قرآن کاری انجام داده.
هر روایتی با قرآن مقایرت داشته باشه
یعنی هر میتونی اینه دیگه، این روایت این کار عایشه با قرآن در تضاده، یعنی عایشه مشرک بوده دیگه. شما اینو بگو
مخالف قرآن بوده حداقل. آقای امینی
عایشه مشرک نبوده،
این که ثابت شده. پس چرا استغاثه کرده؟ اگر مشرک نبوده پس چرا استغاثه کرده؟ چی؟
یاک نستعین
یعنی چی؟
چی میگه؟
یاک نستعین یعنی
چی؟ یاک نستعین رو عایشه نمیخونده؟
ببین عایشه روزی 10 بار حداقل یاک نستعین میگفته.
یاک نعبوده و یاک نستعین عایشه نمیخونده؟
چرا خونده؟
اگه خونده چرا گفته بره سراغ قبر پیغمبر؟
شما اصلا باید بیاد به قرآن استدلال کنید. روایت نکنید.
منم میگم به قرآن استدلال میکنید. مگر عایشه قرآن نخونده بوده؟
از غیر خدا استنباط کردن.
ما متشکرم از شما آقای امینی. ما ممنونیم از شما.
یعنی اینکه این ما قبول نداریم یعنی عایشه مشرکه.
بله متاسفانه.
شما متاسفانه برداشت می‌کنید. ما همین رو می‌خوایم بگیم که شما اهل سنت نیستید. اهل سنت کسانی هستن که این روایت رو در کتاب‌هاشون مفصل آوردن، تصحیح کردن، ولی شما متاسفانه اهل سنت نیستید.
اگر هم چنین اعتقادی رو داشته باشی قلبا واقعا. به هر حال دیگه ببینید ما
به هر بهشون توهین هست به عایشه مستقیم.
اگر یک شیعه همچین تعبیر رو به کار می‌برد و این اگر اعتقاد شیعه بود صبح تا شب نمی‌اومدن این وهابیا بگن آره شیعه داره توهین می‌کنه، مشرک می‌دونه عایشه رو، کافر می‌دونه به خاطر اینکه توسل کرده و هدفش از اینکه توسل رو زیر سوال ببره شیعه، اگر برعکس این موضوع بود این هست که عایشه رو تکفیر بکنه. آیا همچین چیزی گفته نمی‌شد؟ وجدانتون رو حاکم میکنید. بینندگان عزیز ارجمند آیت الله قزوینی هم به صورت مفصل این آیات رو بهش پرداختن، مفصل پاسخ دادن دونه دونه این آیات رو و ایراداتی که وارد شده رو به همراه پاسخ و نظر اهل سنت و آیات دیگه که در کنار این آیات وقتی که گذاشته میشود فهمیده میشه. متشکرم از شما بینندگان عزیز. شما رو به خداوند میسپاریم. منتها ویژه برنامه وهابی چه خبر که در مورد جام جهانی فوتبال و وهابیت هست با نگاه و نگرش نو که دوست عزیزمون آقای مومن نگاه میکنن به این جریان وهابیت با همدیگه میبینیم و در خلال اون هم به هر حال با باعث در خصوص وهابیت و جام جهانی مطرح شده. امیدوارم از این بخش لذت ببرید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام، به یه وهابی چه خبر دیگه خوش اومدید. تا حالا دقت کردید که هر 4 سال یک بار درست موقعی که جام جهانی فوتبال شروع میشه یه سری از جنایتکارا با این تفکر که مردم و رسانه‌های گروهی دنیا سرگرم جام جهانی ان و حواسشون نیست توی یه گوشه دیگه از دنیا برای خودشون یه جام جهانی دیگه را میندازن، اما این بار نه با توپ فوتبال بلکه با توپ جنگی و خمپاره. این بار هم با شوره جام جهانی فوتبال وهابیا زیر پرچم گروهک تروریستی داعش وارد خاک عراق شدن تا جام جهانیشون رو اونجا برگزار کنن. اما وهابیا قبل از شوره جام جهانیشون یه اردوی آمادگی هم داشتن، به این صورت که توی کوچه و خیابون راه افتادن و مردم بیگناه رو بدون هیچ دلیلی به گلوله بستن. بعد از پایان اردوی آمادگی وهابیای داعش و دقیقاً همزمان با به صدا در آمدن سوت شروع بازی‌های جام جهانی فوتبال، وهابیای داعش که شرایط رسانه‌ای رو مناسب دیدن، خودشونو پشت این بازی‌ها پنهون کردن و شروع کردن به تجاوز و قتل عام مردم بی‌گناه.
هل شوفون هذا الإسلام؟ هذا الإسلام. شوفوا شوفوا الأوانات، شوفوا الأوانات، شوفوا شوفوا كل الأوانات على البيت.
داعش أولئك الذين سعوا أول ما سعوا إلى انتهاك الحرمات وإلى اغتصاب النساء الموصليات للأسف الشديد. فتاتان شقيقتان عراقيتان موصليتان تعرضتا للاغتصاب مع امرأة أخرى من قبل عصابات داعش الإجرامية، وقبل ذلك قيامهم بقتل الرجال الذين كانوا في المنزل.
من ضرب؟
جسمي ضربني على وجهي بالسلاح، أختي نفس الحالة، بعد من ضربني أنا ما حسيت إلا واحد إجا دخل على مصطفى جارتنا أخذوا إياها الغرفة، أسمع بالصريخ اللي أنا بإذني أسمع بالصريخ، إجاني شخص بيلعب شعري أنا راجل.
دموع المظلومات ستغرق حتما أولئك الزنات في بحر الموت عاجلا أم آجلا.
همونطور که هر تیمی توی جام جهانی اسپانسرایی داره که اون تیم رو تشویق و حمایت میکنن، وهابی داعش هم توی جام جهانی آدمکشی و جنایتاشون اسپانسرایی دارن که غیر از کمک‌های مالی رسانه‌هاشون رو هم در اختیار اونا گذاشتن تا بازوهای رسانه‌ای داعش باشن و از جنایت های اونها حمایت کنن.
به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که بشار بگیره. اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه. و حتی ایران برای ایرانی ها داعش بهتر، برای ایرانی ها داعش بهتر، برای ایرانی ها داعش بهتر. من با سند براتون ثابت میکنم.
تقریبا بیش از نصف سرزمین عراق در دست این انقلابی هاست، در دست کسانی است که حق و حقوقشون تا به حال پایمال می شده.
شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید وهابیایی که خودشونو پشت بازیای جام جهانی پنهون میکنن تا بتونن جنایات بیشتری انجام بدن، نظرشون در مورد خود فوتبال چیه؟
واحد يسأل عن لاعب الكرة، كرة قدم، حلال ولا حرام؟ طبعا يعني اعتقد انه يسأل عن اللاعب في ماتشات كبيرة والكلام ده، مش انه بيلعب كرة في الشارع ولا في تقسيمه كده ولا بتاع، لان التقسيمه دي لو انتوا بيدروا فيها ولو نية فيها حسنة ولا بتاع ماشي تمشي يعني، لكن طبعا اللاعب بالطريقة النظامية الموجودة والكلام ده أقل ما يقال فيها إنها من الله الباطل، من الله الباطل.
بله، از دید وهابیا فوتبال بازی کردن حرفه‌ای، اونم با توپ فوتبال و توی زمین چمن، یه کار کاملا بیهوده است و اصلا جایز نیست. به همین خاطره که وهابیا یه جور دیگه فوتبال بازی میکنن که هم کار مفیدی انجام داده باشن هم ثواب داشته باشه.
یعنی تا یه وقت خطر
دا مرقد دی
وره وره لڑاکا وره دا غشه وره بیا.
در این تصویر شادی بعد از گل زدن یک وهابی رو مشاهده می‌کنید. الکارت زرد و قرمز ممنوع، الکارد زرد و قرمز مشروع. اینم از قوانین فوتبال وهابی‌ها. آیین وهابی، این همه فضاحت و رسوایی که توی کشورهای مختلف به بار آوردید تازه نیمه اول بازی بود. و بترسید از اون روزی که آقای گل ما بیاد و نیمه دوم بازی شروع بشه. اللهم عجل ولی کلفرج، حق نگهدارتون. یا علی مدد.